بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند قلب مطهر اون حضرت رو از ما راضی نگه بدارد ثوابی از این جمع و محفل به ارواح شهدا امام در گذشتگان از این جمع مخصوصا بانیان محترم عائد و واصل بگرداند ما هم که وارد در اون عالم شدیم ما رو میهمان بر سفره سید الشهدا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دهه اول محرم وقتی به پایان میرسه اون شور و حال اولیه تا حدی فروکش میکنه. البته همه سال ایام عرض ادب و عرض ارادت به محضر اهل بیت علیهم السلام هست. در همه سال انسان باید فرصت‌های اختصاص بده یا در جلساتی شرکت بکنه یا در خلوت خودش ساعاتی رو دقایقی رو به تأمل یا استماع مناقب اهل بیت علیهم السلام بپردازه و همینطور مصائب اونها رو مرور بکنه یا مطالعه بکنه یا بشنوه و قلبش و روحش و عاطفش به اهل بیت علیهم السلام نزدیک باشه. اما خب این دهه محرم این ده روز یه شور و حال ویژه ای داره، یه بار عام میدن سید الشهدا علیه السلام، همه رو میکشن میارن. بعضی ها هستن مهمان همین یک دهه حضرتن، بعضی ها فقط روز عاشورا مهمان حضرتن، یک روز در سال مهمان اهل بیتن، اون هم روز عاشوراست. اما خب دوستان اهل بیت اونهایی که موفق هستن همه سال، بزرگی میفرمود ما هر روز بعد از نماز صبح چند دقیقه روزه میخوانیم برای اهل بیت، چند دقیقه ولی هر روز این ارتباط و اتصال قطع نمیشه. اما به هر حال در دهه های بعد از دهه اول که مجالس برپاست، بالاخره اون شور و حال اندکی فروکش کرده. اسراری هم داره که یه وقتی شاید در همین محفل شریف به عرضتون رسید. فرصتی فراهم میشه برای تأمل بیشتر، برای فکر کردن بیشتر، برای حل کردن بعضی از گره هایی که ممکنه در ذهن انسان و در جان انسان نسبت به مطالب مربوط به عاشورا یا به طور کلی نسبت به اهل بیت علیهم السلام پدید بیاد. این مجالس فرصت همین چیز هاست. از جمله مباحثی که نیاز به این احساس میشه که مقداری دقیق‌تر، جامع‌تر بررسی بشه و پاسخ برخی سوالات داده بشه، مسئله اهداف عاشوراست و اهداف قیام امام حسین علیه السلام. هدف یا اهداف قیام امام حسین علیه السلام که خب دیدید، ملاحظه فرمودید، مکرر در این زمینه حرف زده شده، مکرر کتاب نوشته شده، مکرر سخنرانی شده. شاید هر سالی هم یه تحلیل جدیدی، یه فکر جدیدی، یه مبحث جدیدی مطرح میشه و دیگه به برکت این فضاهای مجازی با سرعت گسترش پیدا میکنه. قبلا تا یه کتابی نوشته میشد، بعد منتشر میشد، بعد به تیراژ انبوه میرسید، بعد میرسید به دست مخاطبها. الان دیشب یه سخنرانی اتفاق میفته، امروز میلیونی در دست مردم توزیع میشه. این بالاخره هم یه فرصت است و هم یک تهدید. از جمله مباحثی که این روزها باز پررنگ مطرح میشه، مسئله اهداف امام حسین و قیام امام حسین، هدف قیام امام حسین علیه السلام است که حالا بعضی با خود قیام هم مسئله دارن، میگن اصلا قیامی در کار نبوده، صرفا یک حرکتی حضرت انجام دادن، اما قیام سیاسی و حکومتی در کار نبوده. خب این شبها یه مقدار جمع خصوصی تر، خلوت تر، هیئتی تر، بیشتر میشه مطالب دقیق تر که حوصله بیشتری میطلبه، اینها رو میشه مطرح کرد و بهش تأمل بیشتری کرد. درباره قیام امام حسین علیه السلام حداقل 7 هدف مطرح شده. افراد مختلف در طول تاریخ از همون صدر اول درباره این قیام صحبت کردند. شاید قریب به حالا یه احصاء جزئی که کردیم، شاید قریب به 7 هدف برای امام حسین علیه السلام برشمردند. اولین مطلبی که درباره این حرکت گفتند که دشمنان حضرت بودند، گفتند اصلا این کار اقدام به خودکشی بود، تهلکه، که عمدتا هم نواسب دشمنان اهل بیت این نظریه رو دادن که حضرت بر طبق این آیه قرآن که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو با دست خودتون به کشتن ندید، حضرت اقدامی که کردن نعوذ بالله اقدام به خودکشی بود. میدانستند که اگر دست در دست یزید نگذارند کشته خواهند شد، خودشون اقدام به خودکشی کردند و این اتفاق رقم خورد. خب این نظریه که جای گفتگو ندارد. نظریه دومی که روش بحث شده این است که هدف حضرت حفظ جان خودشون بود. حضرت فقط دنبال یک جای امنی میگشتند، دنبال این بودند که خودشون و بچه هاشون و اهل بیتشون رو حفظ کنن. خب بعضی از کلمات حضرت، بعضی از حقایق تاریخی، اینها رو هم انسان کنار هم قرار بده ممکنه همین نتیجه رو بگیره که امام حسین علیه السلام دنبال این بودن که جانشون رو حفظ کنن. بر هر مؤمنی حفظ جان واجبه. یه جاهای خاصی پیش میاد که انسان جانش رو باید فدا بکنه، اما به طور کلی ما حق نداریم جانمون رو به خطر بیندازیم. انسان باید جان خودش، جان عزیزانش رو حفظ کنه. دومی حفظ جان. بعضی هدف سومی گفتن نه، هدف از حفظ جان بالاتر بود. هدف حضرت امر به معروف و نهی از منکر بود. هدف حضرت این بود که در برابر منکری که داره اتفاق میفته و عبارت است از جلوس یزید بر تخت خلافت پیغمبر، حضرت جلوی این منکر رو میخواستن بگیرن. این منکر بزرگ بود و حضرت حرکت کردند از مدینه به مکه، از مکه به کوفه، جان خودشون و اهل بیتشون رو به خطر انداختند تا اقامه کنند امر به معروف و نهی از منکر را. اینم یه هدف که برای حضرت بیان شده. همه اینها در سخنان خود حضرت هم آمده، حالا غیر از اون تهلکه برای حفظ جان در خود کلام امام حسین علیه السلام هست. چند جا حضرت فرمودند که اگر من رو رها کنید من به راه خودم میرم. از جمله وقتی که وداع میکردند با اهل بیت خودشون پشت خیمه ها، حضرت فرمودند که لو ترک القطار لنام. این یه مسئله عربیه، یعنی اگر مرغ قطار رو رها بکنند میخوابه، ولی رهاش نمیکنند، هی میخوان شکارش کنند. کنایه از این که اگر من رو رها بکنن من به راه خودم میرم، من با اینها نمی جنگم، ولی اینها من رو رها نمی کنن. یا مثلا این که امام از مکه بیرون آمدند، افراد زیادی، یه تحقیق تاریخی شده شاید 16 نفر از سران جهان اسلام اومدن به حضرت گفتن این کار شما اشتباهه، از مکه نرید به سمت کوفه، اگر رفتید جانتون به خطر میفته. که خب از جمله به حضرت میگفتن که تو مکه بمانید، حضرت میگفتن که اگر من اینجا بمانم خون من رو میریزند، یعنی من باید از اینجا برم که جونم رو حفظ کنم. باز به حضرت میگفتن برید به کوه، برید به دشت، برید به یمن. حضرت همدن والله لو دخلت فی جهر هامتن لأخرجونی ولقتلونی. من اگر برم تو سوراخ یک موشی پنهان بشم، قریب به این تعبیر، فی جهر هامتن یعنی اون لانه ای که حیوان تو صحرا سوراخی که برای خودش حفر میکنه، برم تو اون قایم بشم منو بیرون میکشن و منو میکشن، یعنی من باید برم تا جانم رو حفظ کنم. پس حفظ جان تو کلام خود حضرت آمده. یا امر به معروف و نهی از منکر که مکرر حضرت جاهای مختلف فرمودن که نمیشه با این آدم بیعت کرد. یزید مؤلن بالفسق، قاتل النفس المحرمه فمثلی لا یبایع مثله. یزید یه موجودی است که علنا فسخ میکنه. پدرش اینجور نبود. پدرش هر چقدر که انسان نالایق و پستی بود اما حفظ ظاهر میکرد. این دیگه حفظ ظاهر هم نمیکنه. سگ و بوزینه رو منبر پیغمبر میاره. علنا شراب مینوشه. علنا قمار میکنه. علنا فسخ میکنه. جانهای بیگناه رو علنا میکشه بدون هیچ حجت شرعی. کسی مثل من محال است با کسی مثل او بیعت بکنه، یعنی نهی از منکر. یا در اونجا حضرت در وصیت نامه‌شون نوشتن که ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم، به این هدف حرکت کردم. باز هدف دیگری که برای قیام حضرت گفتن، هدف چهارم، این است که امام یک قیام سیاسی علیه حکومت انجام دادند. میخواستند این حکومت و این نظام رو بر بیاندازند و خودشون حکومت بکنند، به قدرت دست پیدا بکنند. یعنی قیامشون قیام سیاسی بود، بلکه نوعی قیام سیاسی نظامی بود. خب خود این هم یه شواهدی در سخنان حضرت و در برخوردهای حضرت داره. مثل این که حضرت وقتی از مکه تشریف می آوردن به سمت کوفه، به یک کاروانی برخورد کردند که اموالی رو برای یزید از یمن می برد به شام. حضرت به یارانشون دستور دادن، گفتن این کاروان رو متوقف کنید، اموالشون رو بگیرید. اموالشون رو گرفتند، بعد هم پیغام فرستادن به یزید که من این اموال حرام است، این مالهای حرامی است که داره برای تو میاد. من امام مسلمینم، من امین بر نفوس و اموال مردمم، من اینها رو گرفتم. بعد هم به اون ساربان ها گفتن هر کسی میخواد بره ما کرایش رو تا اینجا بهش میدیم بره، هر کسی میخواد با ما بیاد تا کربلا یا حالا اون روز فرمودن تا کوفه، ما کرایش رو تا کوفه بهش کامل میپردازیم، به شماها ما ظلم نمی کنیم، دعوای ما با یزیده. خب اگر کسی فقط هدفش حفظ جانه، این چه برخوردیست که میکنه؟ اگر سر دعوای با حکومت موجود نداره، سر درگیری نداره، چرا میاد یه همچی برخوردی با اموال، حالا اموال به ناحق ها، ولی اموالی که دارن برای حاکم جامعه میبرن؟ معلوم میشه میخواد بگه من با تو درگیرم، من میخوام جلوی تو بایستم. این که امام علیه السلام در مقابل این همه پیشنهادی که به حضرت شد، کوفه را انتخاب کردند. حضرت رو به یمن هم دعوت کردند، حضرت رو به جنگ پارتیزانی در کوه هم دعوت کردند. حالا اینا مفصل میشه دیگه، بحث از شکل منبر خارج میشه، بخوایم یکی یکی شواهدش رو بیاریم. خب چرا حضرت کوفه رو انتخاب کردن؟ برای اینکه کوفه آماده تشکیل یک حکومت سیاسی بود. برای اینکه در کوفه به حضرت نوشتن قد عینت عینت السمار، چشمه ها جوشان شده، میوه ها رسیده شده و ما منتظر این هستیم که شما بیاید. و انک تقدم على جند مجند، معروفترین نامه‌ای که برای حضرت نوشتن، پای هر نامه‌ای هم صدها امضا بود. این نامه بود که حضرت روز عاشورا خطاب به شبس ابن ربعی و حجار ابن ابجر فرمودن که مگر شما ننوشتید قد عینعت السمار و انک تقدم على جند لك مجند؟ یعنی همین لفظ رو امام به زبان آوردن، گفتن والله لم نفعل، به خدا قسم ننوشتیم، دروغ گفتن. حضرت گفتن بلا والله قد فعلتم، به خدا قسم نوشتید، اما امروز انکار میکنید، هم از برق شمشیر عبیدالله هم از برق سکه های زر عبیدالله امروز دارید انکار میکنید. خب حضرت چرا کوفه را انتخاب کردن؟ چون گفتن در کوفه یک لشکر آماده ای برای شما هست، اگر بیاید ما حکومت کوفه را تقدیم به شما میکنیم. خیلی واضحه که حضرت به قصد این حرکت کردند که در اونجا آمادگی برای قیام هست، آمادگی برای مقابله با یزید و دستگاه یزید هست. پس این هم در کلام حضرت شاهد داره، تشکیل حکومت. پنجمین هدفی که برای حضرت بیان شده، اصلاح امت پیغمبر است. این در خود کلام حضرت در وصیت نامه حضرت اومده. حضرت نوشتند اما بعد، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من نه عشرم دنبال شر به پا کردنم، نه بترم دنبال طرب و خوشگذرانیم، نه مفسدم میخوام فساد ایجاد بکنم به هم بریزم جامعه رو، نه ظالمم میخوام به کسی ستم بکنم. دنبال ماجراجویی نیستم، دنبال خوشگذرانی و عیاشی نیستم، ستم نمی کنم، جامعه رو نمیخوام به هم بریزم. پس چرا قیام کردید؟ چرا خروج کردید و به هم ریختید جامعه رو به ظاهر؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. انما ادات حسره، یعنی فقط هدف من این است، قیام کردم تا در امت جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اصلاح کنم. بعد از جدم پیغمبر امت از مدار خودش خارج شده، که حالا یک ساعت میشه صحبت کرد که در دوران سید الشهدا علیه السلام اوضاع مکه و مدینه چجوری بود، دو شهر مقدس اسلامی، ام القرای اسلام. به همین لحاظ ظواهر اسلامی اوضاع چجوری بود، فساد مالی در چه سطحی بود، فساد اخلاقی در چه سطحی بود. ابوالفرج تو الاغانی نقل میکنه، میگه یک خواننده ای، یک زن خواننده ای از شام میخواست بیاد مدینه، یک فرسخ دو فرسخ مردم میرفتن به استقبالش تو شهر پیغمبر مدینه الرسول در دوران امام سجاد علیه السلام. این بود اوضاعی که امام حسین علیه السلام گفتن من باید این امت رو اصلاح بکنم. بعضی از صحابه پیغمبر از دنیا رفتند، اموالشون رو آوردند، شمش طلا دیگه نبود، طلاهایی بود که مثل یک ستون، مثل ستون طلا بود، با تبر طلاها رو بین ورثه تقسیم میکردن. این فسادهای مالی که رخ داده بود، او فسادهای اخلاقی که رخ داده بود، حضرت اومدن من این امت رو باید به مدار خودش برگردونم. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام، من میخوام سیره جدم پیغمبر رو احیا کنم، من میخوام سیره پدرم علی ابن ابی طالب رو احیا بکنم. اینم یه هدف که در کلمات حضرت شواهد متعدد داره که میخواستن امت پیغمبر رو اصلاح کنن. هدف ششمی برای حضرت ذکر شده و اون انتخاب آگاهانه شهادته، که حالا اینو خیلی ها براشون سخت این حرفا رو بپذیرن، که حالا بعد عرض خواهم کرد. فعلا دارم مرور میکنم اهداف رو و شواهدش در کلام خود حضرت و ائمه علیهم السلام رو. امام حسین علیه السلام یکی از اهدافی که برای حضرت برشمردند این است که من قیام کردم برای این که دستگیری کنم از امت. من قیام کنم، من کشته بشم، بار این امت رو من به دوش بکشم، تا قیامت میلیون ها میلیون رو من میخوام ببرم بهشت. من امام حسین، من کشته نشم شیطان همه اینها رو میبره، من کشته نشم همشون اسیر شیطانن. یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام از اصحاب حضرت، ظاهرن عبان ابن تغلبه، الان دقیق خاطرم نیست، به نظرم عبان ابن تغلبه، به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا این آیهی که در قرآن هست که فلق تحمل عقبه، این فلق تحمل عقبه یعنی چه؟ در سوره مبارکه بلد. حضرت فرمودن که عقبه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است، باطن آیه رو معنا کردن، فرمودن عقبه ولایت امیرالمؤمنین است، یعنی گردنه. آیه میفرماید که اون کافر از گردنه عبور نکرد، حضرت میفرماید اون گردنه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه، و اون کسی که وارد ولایت حضرت نمیشه، وارد این گردنه نمیشه، عبید النار است به تعبیر اون روایت. حضرت اینجور فهمدن الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک، مردم اونهایی که وارد ولایت امیرالمؤمنین نشدن اینها در بند آتش جهنمند، گرفتار آتشند، مگر بعد لطف خود حضرت شامل حالشون بشه. با مستضعفین کار نداریم، اونهایی که حقیقت بهشون نرسیده. اما حضرت فهمدن اونهایی که از آتش نجات پیدا می کنند، از عقب گذر می کنند، تو و اصحابت هستید. یعنی شیعیان مخلص ما، دوستان مخلص ما، خدا اراده کرده، خدا اراده کرده امتحان این امت با ولایت اهل بیت باشه، با ولایت امیرالمؤمنین باشه. هر کسی آمد این ولایت رو پذیرفت، تحت بیرق حضرت خودش رو قرار داد، این عبور کرده از این گردنه سخت. سید الشهدا علیه السلام میخواستن مردم رو از این گردنه عبور بدن، میخواستن مردم رو بکشونن به راه خدا، بکشونن به راه اهل بیت که همون راه خداست و خدا راه خودش رو راه اهل بیت علیهم السلام قرار داده. و به این نتیجه رسیده بودن که جز با شهادتشون این اتفاق نمیفته. شاهدش روایت انا قتیل العبره، خود حضرت فرمودن انا قتیل العبره، من کشته اشکم، یعنی من برای اشک کشته میشم، من کشته میشم که برای من گریه کنن. در ادامه فرمودند انا قتیل العبره لم یذکرنی مؤمن الا استعبره، من کشته اشک ها هستم، هیچ مؤمنی یاد من نمیفته مگر اینکه اشکش جاری میشه. خب اشک جاری میشه چه اتفاق میفته؟ دل متصل میشه با سید الشهدا. دل متصل شد چه اتفاق میفته؟ تمام فضائل و مکارم در وجود انسان جوانه میزنه و رشد میکنه، رذالت ها و زشتی ها میسوزه در گناه در درون انسان و گناه انسان پاک میشه، قلب صاف میشه. این به برکت گریه بر سید الشهدا است، به برکت اشک بر حضرت. پس این هم بعدی نداره که انسان بگه شهادت حضرت و قیام حضرت به هدف شفاعت امت بود، به هدف دستگیری امت بود. اون شب عرض کردیم حواریون سید الشهدا، اصحاب خاص سید الشهدا، از همه ائمه بیشترند. امیرالمؤمنین 4 نفر در رجال کشی روایتش را آورده، امام مجتبی 3 نفر. اما وقتی به سید الشهدا علیه السلام میرسه در روز عاشورا، عین حواریو الحسین ابن علی، حواریون حسین ابن علی کجا هستند؟ یقوم و کل من استشهد معه، همه اونهایی که در کربلا با حضرت شهید شدند بر میخیزند. یعنی قیام حضرت در مرحله اول این حدود 100 نفر رو بهشتی کرد، در جوار حضرت قرار داد. بعد هم این خون و این قیام منتشر شد در عالم. گاهی میبینید میگن که چرا حسینیه از مسجد آبادتره، چرا روزه ها از مناجات ها پررنگتره؟ خب به دلیل اینکه امام حسین علیه السلام پخش کردن این معنویت رو در عالم. از روزه شروع میشه، بعد نگران نباشید به مناجات هم ختم میشه. گاهی بعضی از ما همه چیزمون رو شیطان گرفته و برده، نمازمون رو گرفته، روزمون رو گرفته، خمسمون رو گرفته، ادبمون رو گرفته، حجابمون رو گرفته، فقط برای ما امام حسین علیه السلام مونده. این خودش نشون میده که چه علقه عمیقی، چه ارتباط عمیقی امام حسین علیه السلام با قلب دوستان خودش برقرار کرده، که گاهی شیطان همه چیز رو از مثل منی گرفته، ته تهش فقط محبت امام حسین باقی مونده، که اگر اون رو گرفت، امام صادق علیه السلام اصول کافی فرمودن اگر اون رو گرفت دیگه کافر میشه. حضرت فرمودند هر گناهی مثل یک لکه سیاهی در قلب انسان قرار میگیره تا این لکه های سیاه زیاد میشه. حضرت فرمودند تا این گناه میکنه هنوز جزء دوستان ماست، هنوز کافر نیست، تا گناهش به جایی میرسه حتی اخذ فی بغضنا اهل البیت، کار به جایی میرسه که دشمن ما اهل بیت میشه، پرچم سیاه رو دیگه مسخره میکنه، مجلس عزا رو تمسخر میکنه، گاهی توهین میکنه، گاهی بی احترامی میکنه. بحث به سید الشهدا علیه السلام که میرسه دیگه اون ارادت رو نداره، دیگه اون محبت رو نداره، بلکه خدای نکرده کراهت از حضرت، نفرت از حضرت. حضرت فرمودن که کار به اینجا که رسید حتی اخذ فی بغضنا اهل البیت، وقتی مبغض ما شد دیگه کافر میشه، اونجا دیگه جهنمی شد. چی میفهمیم از این حدیث؟ میفهمیم آخرین چیزی که شیطان از ما میگیره محبت اهل بیت. حالا بعضی ناراحت میشن میگن چرا حسینیه شلوغ‌تر از مسجده؟ چون خیلی از کسانی که حسینیه میان، شیطان هنوز این حسینیه رو ازشون نگرفته، هنوز محبت اهل بیت رو از دلشون نگرفته، این در هنوز براشون بازه، امثال من. از این در وارد بشن، بعد مرحله به مرحله همه فضائل، همه مکارم، همه خوبی ها از این عزاداری بیرون میاد، از این عزاداری زنده میشه، بعد مسجد هم آباد میشه، مناجات هم آباد میشه، اخلاق هم درست میشه. گاهی دیدید مسخره میکنن، میخوان بگن که عزاداری رو بی ارزش کنن، میگن این چه عزاداریه که مثلا فلان عزادار فلان رفتار رو از خودش نشون میده. اینو تو پرانتز عرض بکنم، امام صادق علیه السلام به یک کسی در زمان خودشون فرمودن که یک کسی بود در زمان حضرت، بهش میگفتن مولا رسول الله. چرا؟ چون جد بزرگش رو پیغمبر آزاد کرده بودن، یه غلامی بود پیغمبر آزاد کرده بودن، این دیگه شده بود سند افتخار برای خاندان او که به اینها اسمشونه که می آوردن می گفتن مولا رسول الله، آزاد شده یه رسول خدا، و این یه احترامی برای اونها بود، یه ارزشی بود. اما این آقا یه اخلاق زشتی داشت. اخلاق زشتش این بود که لب به آب نجس می زد، لب به آب حرام می زد، که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند روح و جسم و همه وجود من بری و متنفر است از این ماده. این عادت زشت رو داشت. امام صادق علیه السلام یه جای گیرش آوردند، بهش فرمودند که القبیح من الجمیع قبیح و من که اقبح لانتصاب که مننا و الحسن من الجمیع حسن و من که احسن لانتصاب که مننا. هر کسی کار خوبی انجام بده خوبه، ولی اگه تو انجام بدی خوبتره، چون تو منتسب به ما هستی، بعد از اسم تو اسم پیغمبر رو میارن. و هر کسی کار زشتی انجام بده زشته، ولی از تو زشت‌تره، چون بعد از اسم تو اسم پیغمبر رو میارن، اسم ما رو میارن. اگر یه عزاداری، یه محب اهل بیتی، یه شیعی، یه کسی که شمایلش رو امام حسینی درست کرده، یه رفتاری انجام داد که زشت بود، این دو برابر زشتیش، چون هم خودش زشتی کرده، هم ضربه زده به این دستگاه، ضربه زده به این پیراهن مشکی، ضربه زده به این پرچم عزا، مسئولیتش بیشتره. این پرانتز بسته، اینو به خودمون میگیم. اما از اون طرف اگر کسی داخل این دستگاه بود، زیر این پرچم بود، زشتی هم از او سر زد. نباید خیال بکنیم که این دستگاه زیر سوال میره، این تشکیلات زیر سوال میره. این محبت آخرین چیزیست که خیلی وقتها برای ما مونده. امیدوار باشیم که حالا که این محبت در دلش هست، حالا که عاشورا مشکی میپوشه میاد زیر بیرق امام حسین، کم کم اخلاقش هم درست بشه، رفتارش با همسرش هم بهتر بشه، رفتارش با پدر و مادرش بهتر بشه، برخورد اجتماعیش بهتر بشه، کسب و کارش عادلانه تر، منصفانه تر، خدایی تر بشه. بنابراین نباید به مجرد این که کسی اهل امام حسین بود اما بقیه فضائل رو نداشت، بیایم دستگاه رو زیر سوال ببریم، بگیم این به درد نمیخوره، چون اگر آدم خوبی بود باید نماز هم میخوند. بله، اول ما یحاسب به العبد از صلات، اولین چیزی که میپرسند از نماز میپرسند، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نماز قبول شد بعد بقیه اعمال قبول میشه، نماز رد شد دیگه بقیه اعمال رو میذارن کنار، سوال نمیکنن. اینا همه درسته به جای خود، اما این رو هم فراموش نکنیم که حضرت فرمودن آخرین چیزی که از مؤمن شیطان میرباید محبت اهل بیت علیهم السلام. خیلی وقتا همون محبت فقط باقی مونده. نباید تحقیر کرد، نباید این محبت رو کوچک شمرد، نباید این مجلس رو کوچک شمرد، این عزاداری ها رو کوچک شمرد، به خاطر اینکه بعضی از زشتی ها وجود داره که نباید وجود داشته باشه. امیدوار باشیم که از مجلس شروع بشه، بعدن بقیه زشتی ها و بقیه اخلاق های ناپسند هم اصلاح بشه، بقیه فضائل بیاد. پس بعدی نداره که انسان بگه سیدالشهدا علیه السلام کشته اشکند، بساط حزن در عالم به پا کردند. اصلا یه صحنه های امام روز عاشورا ایجاد کردند که جز با این منطق قابل تحلیل نیست. به تعبیر مرحوم شهید مطهری در حماسه حسینی، اصلا امام حسین میخواستن این صحنه هی رنگین تر بشه، این صحنه هی خونین تر بشه، وگرنه به ظاهر حالا اسراری داره به جای خود، اما چرا سیدالشهدا علیه السلام خون شش ماه رو باید به آسمان بپاشن؟ چه صحنه ای است که حضرت ایجاد کردن؟ چرا حضرت خون به محاسن خودشون مالیدن، محاسنشون رو خودشون محاسنشون رو خون آلود کردن؟ میخواستن هی این صحنه خونین‌تر بشه، هی این بیشتر عواطف عالم رو تحریک کنن، بیشتر وجدان‌ها رو تا قیامت تحریک کنن. جز با این که میخوان دستگیری کنن نمیسازه. یعنی سید الشهدا علیه السلام نمیدونستن که اینا به این شیرخواره شیر آب نخواهند داد، اما امام مأمور هدایته، میخواد یه بابی برای شفاعت باز کنه و باز کردن. چند نفر، چند هزار، چند میلیون تا قیامت فقط با علی اصغر امام حسین علیه السلام از راه غلط خودشون برگشتن که ظهر عرض کردیم خدمتتون. مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه روزه میگرفت، بعد به روزه خان میگفتش که این دهه فقط از علی اصغر بخون، 10 شب مصیبت علی اصغر بخون. بنابراین هیچ بعدی نداره که شفاعت و دستگیری واقعا هدف حضرت باشه. و حالا شواهد دیگری که در کلمات ائمه علیهم السلام آمده، اینکه حضرت فرمودند با زیارت امام حسین چقدر مردم بهشتی میشن، با اشک بر امام حسین علیه السلام چقدر گناه شسته میشه، چقدر زشتی پاک میشه. در اصول کافی هست، هر چه عرض میکنیم از معتبرترین منابع امونه، که حالا اگر عمری باقی بود بعداً درباره منابع عاشورا چند جمله عرض خواهم کرد. در اصول کافی هست که نزل النصر علی الحسین ابن علی علیه السلام، در اون ساعات آخر روز عاشورا، شاید وقتی حضرت در گودی قتلگاه بودن، نصرت الهی نازل شد بر امام حسین. جبرئیل خطاب کرد آقا اگر بخواهید صحنه رو بر میگردانیم، همه چیز رو به شما مثل حضرت ایوب بعد از اون سختی عظیمی که مبتلا شد، همه چیز رو بر میگردانیم، هیچ از مقام شما هم کم نمیشه. فخیر بین النصر واللقاء فاختار اللقاء. اما امام حسین علیه السلام بین نصرت الهی و لقاء پروردگار، لقاء پروردگار رو انتخاب کرد، شهادت رو انتخاب کرد. شاید به این مضمون که اگر من شهید نشم این باب هدایت باز نمیشه، این باب شفاعت باز نمیشه، همه رو شیطان میبره جهنم، همه رو با خودش میکشونه. ما مسلمان شده امام حسین علیه السلامیم، ما قرآن خان امام حسین علیه السلامیم، ما نماز خان از امام حسین علیه السلامیم. اینو اون عالم اهل سنت میگه، مرحوم شهید مطهری نقل میکنن، میگن اگر امام حسین علیه السلام شهید نشده بود، قیام نکرده بود، نه فقط شیعه باقی نمیماند، اسلام باقی نمیماند، نه اسلام باقی نمیماند، توحید باقی نمیماند، کسی خدا رو دیگه نمیپرستید. معاویه ملعون یه وقت یه کسی بهش گفت که چقدر به آل علی اذیت میکنی، اونی هم که بهش گفت خودش هم آدم پستی بود، مغیرت ابن شعبه که ماجراش رو در احراق بیت همه میدانید، گفت که چقدر به آل علی اذیت میکنی، خود علی که شهید شد از دنیا رفت، بچه هاشم خیلی اذیت میکنی. که حالا ساعتی باید حرف بزنیم که معاویه با بنی هاشم چجور عمل میکرد. گفت که فلانی از مناره که اذان میگن اسم جد اینا رو میبرن یا اسم جد منو میبرن؟ اسم جد اینا رو میبرن. پس هنوز من بر اینها پیروز نشدم، وقتی پیروز میشم که دیگه اسم جد اینها رو روی مناره نیارن. یعنی معلوم میشه اصلا دین نداشت، اصلا اسلام رو قبول نداشت، میخواست ریشه اسلام رو بکنه، وگرنه کدام مسلمانی است که پیغمبر رو قبول نداشته باشه. امام سجاد علیه السلام اسیر وارد دمشق شدند، یه پیرمردی به حضرت گفت دیدید شکست خوردید، دیدید شکست خوردید، خواست دل حضرت رو بسوزانه. حضرت چه جوابی دادن؟ فرمودند صبر کن، اذان بگن، بعد ببین کی شکست خورده. صدای اذان که بلند میشه ببین اسم جد ما رو میبرند یا اسم جد یزید رو میبرند، اون موقع میفهمی پدر من پیروز شد یا عمر سعد پیروز شد. با خونش این دین رو حفظ کرد، این راه رو حفظ کرد. پس ششم، شفاعت، دستگیری از امت. اما هدف هفتمی هم در روایات ما برای قیام امام حسین علیه السلام بیان شده و او عبارت است از عهد خصوصی بین امام و خدای متعال. عهد خصوصی، نامه سر به مهر بین خدا و امام حسین علیه السلام. دستور خصوصی داشتن حضرت. بعضی میخوان این نقل‌های تاریخی و روایات رو زیر سوال ببرم. بسیار معتبر نقل‌هاش. محمد ابن حنفیه به حضرت پیشنهاد کرد که نرید کوفه. حضرت فهمدن که سانظر فی ما قلت، فکر میکنم درباره پیشنهادت. صبح دید حضرت دارن میرن به سمت کوفه، گفت آقا مگر نگفتید فکر میکنم؟ حضرت فرمودن که دیشب جدم پیغمبر رو در خواب دیدم. حضرت فرمودن یا حسین اخرج الی العراق، برو به سمت عراق. ان الله شاء ان یراک قتیلا، مشیت خدا این است شما رو کشته ببینه، شما رو قتیل ببینه. محمد ابن حنفیه به حضرت عرض کرد حالا که اینجوره زن و بچه رو با خودتون نبرید. عرض کرد که حضرت بهش فرمودند که ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا اراده کرده است که این زن و فرزند رو هم اسیر ببیند. این عهدی است بین حضرت با خدای متعال. این اهداف همش در جای خودش درسته، هم حفظ جان درسته، هم تشکیل حکومت درسته، هم امر به معروف درسته، هم اصلاح امت جد درسته، هم شفاعت و دستگیری درسته، و هم عهد خصوصی و میثاق باطنی امام حسین با خدای متعال که باید تفصیلش انشاءالله در فرصت دیگر به عرضتون برسه. اگر کسی یکی از اینها رو بزرگ کرد بقیه رو کوچک کرد، داره به راه خطا میره، داره تک بعدی به واقعه عاشورا نگاه میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. شاید جزء سخت‌ترین صحنه‌هایی که در کربلا گذشت مال بعد از ظهر امروز، عصر امروز بود. دیگه جنایت رو اینها به حد اعلا رساندند، جنایت رو به حد اعلا رساندند. بالاخره با یک کسی درگیری داشتید، دشمنی داشتید، بچه هاشو کشتید، اصحابش رو کشتید، برادرانش رو کشتید، خودش رو تیرباران کردید، با شمشیر بدن او رو قطعه قطعه کردید. میدانید هیچ بدنی در کربلا به اندازه خود سید الشهدا قطعه قطعه نشد، حتی بدن علی اکبر. سرش رو از بدن جدا کردید، به نیزه ها زدید، باز هنوز انگار این کینه اینها، این آتش نفرت اینها از اهل بیت خاموش نشده بود. یه وقت عمر سعد صدا زد من ینتدب للحسین، کی آماده است بر این بدن اسب بتازد؟ دیگه با جسم بی جانش چی کار داشت؟ مرحوم سید در لحوف می نویسند 10 نفر آماده شدند، با اسب آمدند، بعد نگاه کردیم در انساب اینها، هر 10 نفر ناپاک زاده و نامشروع زاده بودند. این بدن مطهر را از گودی بیرون کشیدند. بعد آمدند پیش عبیدالله ابن زیاد، گفتند نحن رضضنا الصدر بعد الظهری بكل یعبوب شدید الاسری، ما همون کسانی هستیم که با اسب‌های پرتوان اول بر پشتش اسب تاختیم، بعد بدن رو زیر و رو کردیم، بر سینه مبارکش اسب تاختیم، حتی استخوان‌های او رو خرد کردیم. به همین جنایت هم بسنده نکرد، بعد فریاد زد، گفت حالا خیامش رو غارت بکنی. شما در نظر بگیرید 70 نفر 80 نفر زن و کودک بی پناه، بی دفاع، یک محرم ندارند، یک مدافع ندارند. امام سجاد علیه السلام در بستر بیماری، در خیمه، در تب می سوزند. امام هم یه خندقی دستور داده بودند پشت خیمه ها حفر شده بود که از پشت به این خیمه ها حمله نکنند. فقط یک راه ورود و خروج داشت. از اون راه صدها سپاه با اسب دارن حمله می کنند. زن و کودک هم از همین راه دارند فرار می کنند. چون امام بهشون فرمود یا امه علیکن بالفرار، فرار کنید توی صحرای کربلا. لذا تعجب نکنید اگر شنیدید خیلی از اطفال زیر دست و پای این اسب ها. زینب کبرا سلام الله علیها کمر بسته بودند، در این بیابان میدویدند این اطفال رو جمع بکنند، این کودکان رو جمع بکنند. من خودم در مقتل ندیدم، از استاد مقتل شنیدم که فرمودند یه وقت آمد کودکان رو جمع کرد، اطفال رو سرشماری کرد، دید دو نفر از این بچه ها کمند و نیستند. در این بیابان، در این شب تاریک دنبال این دو کودک بی پناه میگرده. تا آخر زیر بوته خاری این دو کودک رو پیدا کرد، دید دست در گردن هم انداختن. از وحشت این سپاه، از وحشت این سپاه دشمن، هر دو جان به جان آفرین تسلیم کردند. هر جا نشسته اید به قصد فرج، سه مرتبه یا حسین.